درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. این برنامه هم تو که از تیترش دیدین اسمش از راهکار، خیلی خلاصه و مفید. فکر کردم به جای اینکه بشینم تحلیل کنم براتون یا اخبار رو بگم، خب به هر حال این اخبار همینجوری روزانه داره میاد، اخبار مهمی هم هست و جای مثلا تحلیل هم داره، ولی خب این کار رو انجام دادیم مدت ها و ادامه خواهم داد البته این کار، ولی این برنامه رو به طور مشخص برای اینکه ببینیم خب در این وضعیت فعلی که خیلی وضعیت متفاوتی هست در مقایسه با گذشته، حداقل 45 سال گذشته که همه ما می‌خوایم وضعیت تغییر بکنه، الان به نظر من یکی از بهترین موقعیت هاست برای این تغییر و حالا می‌خوام اینو بررسی کنیم در 3-4 تا زمینه مختلف یا بقیه چیز پس 4 محور مختلف، یکی در زمینه خود جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم، بعد اپوزیسیون عملکردش رو بررسی میکنیم کوتاه و بعد هم راجع به خود مردم و جامعه و بعد در نهایت به جنبندی برسیم که چی کار باید انجام بدیم الان. و یکی از انگیزه های من برای تولید این برنامه یا این پادکست این بود که احساس کردم یک جو نخوت و ناامیدی با توجه به این هم اتفاقات مثبتی که افتاده، ولی انگار همه منتظر یه نمیدونم چه چیز دیگه ای هستن، یا این که یه مقدار ناامید دیدم، که مقداری متاسفانه یه ناامیدی دیدم. خلاصه میخوام بگم که این ناامیدی بیمورد هست و این نگرانی بیمورد هست و ما باید امیدوار باشیم. خب حالا اول خود جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم. ببینید جمهوری اسلامی واقعا در ضعیفترین حالت خودشه. من یعنی یادم نمیاد جمهوری اسلامی به این ضعیفی تا حالا. ببینید خامنه ای وقتی میخواد سخنرانی کنه زیر 40 دقیقه حرف نمیزد، الان شده 8 دقیقه. 8 دقیقه میاد وای میسه کنار ستون از سرش، میکروفون دستش میگیره، یعنی دیگه مفلوکانه تر از این نمیشد. فرمانده های سپاهش هم که همیشه اونجا به خط میکرد نمایش میداد تو ویترین گذاشته بود، اونا هم که نیستن اصلا، یعنی به غیر از این محسن رضایی که لباس نظامیش به تنش هم گریه میکرد با اون حالت مغموم و افسرده نشسته بود بغل خامنه‌ای، یک کسی دیگه لباس نظامی اونجا تنش نبود، در صورتی که همیشه اینطوری نبود، بیشتر وقتا یه کلکسیونی از به اصطلاح فرماندهان و سرداران سپاه همون دوربر خامنه‌ای نشسته بودن. بقیه هم یعنی حتی مثلا نه خبری از رئیس جمهور بود، نه خبری از رئیس قوه قضاییه و اینا که همیشه تو ویترین داشت، هیچ کدوم نبودن. با توجه به اینکه بعد از جنگ 12 روزه و نمیدونم اینا داشت سخنرانی میکرد، ولی خیلی سوت و کور بود این مراسم آخری که برگزار کرد، که اتفاقا یه برنامه‌ای هم به اسم لشکر شکست خورده اینجا گذاشتم قبل از همین برنامه. اون برنامه هست، اگه وقت کردین اون برنامه رو میتونید تماشا کنید که ببینید چقدر جمهوری اسلامی ورشکسته است. فرماندهان سپاهش از دست داده، تمام اون فرماندهان سپاهش از دست داده، تمام اون نهادها و ارگانهای سرکوبش رو از دست داده. پلیس فتح رو دیدین اون ساختمونش به چه شکل گفته، حالا بازسازی اینا طول میکشه، به این سرعت نمیشه اصلا، به غیر از این که فقط ساختمونه نیست، نیروهایی که درونش هستن. و خلاصه اون قرارگاه سید و شهدا و اون قرارگاهی که در کرج در نزدیک گواردش کرج منهدم شد، اینا همه قرارگاه‌های سرکوب بودن، ساختمان بسیج، اینا تمام بازوها و اهرم‌های قدرت جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم ایران که خطرناک‌ترین دشمنش هستن بود. خب پس اینا همه اتفاقات مثبته. جمهوری اسلامی که اینقدر مفلوک شده برای ما مثبت این اتفاق، یعنی هیچ وقت جمهوری اسلامی اینقدر ضعیف نبوده. خب این قسمت اول، یعنی میتونم بگم که این نمای جمهوری اسلامی الان داره فریاد میزنه که من ضعیفم، یا نیروهاش دارن فرار میکنن. دیدین قیمت خانه های مثلا آنچنانی بالای شهر تهران سقوط کرده به خاطر اینکه در حال فرار هستن بسیاریشون، بسیاری از ایادی جمهوری اسلامی یا کشته شدن یا تا الان فرار کردن از کشور. خب این همه اتفاقات مثبته. در مورد عمل کرده اپوزیسیون، حالا به هر حال اپوزیسیونی که یعنی اون گروهی که مطرح هستن و چشم ها روی اونها هست، حالا چه منتقدین چه طرفداران، جمع پادشاهی خواهان یا طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستن که خب میبینیم که ما 1401 یعنی سه سال پیش بعد یادتونه نشست جورشان برگزار شد با اون 6-7 نفر و خروجیش هم بعد از یک ماه یه دونه بیانیه 2 صفحه‌ای بود که هیچ آثاری از ایران هم درش نبود. الان ما از 2 صفحه رسیدیم به یک دفترچه، این عبارت رو بگم، دفترچه مدیریت استرار که 168 صفحه هست. خب اشکال داره؟ بله اشکال داره، ولی دیکته نانوشته اشکال نداره، فقط مسلمان اشکال داره. هر جوری نوشته میشه بازم اشکال داشت، هر کسی می نوشت بازم اشکال داشت، ولی مهم اینه که بندهایی درش هست که اینو دقیق تر شده دیگه، مسخره بازی نیست و رنگ ایران نداره، برای اینکه خواست مردم ایرانه. این دیده شده در این به اصطلاح دفترچه اصرار کرده. یعنی میخوام بگم به نظر من این یه اتفاق مثبت هست که ما از اون 2 صفحه بعد نشست جورجتان رسیدیم الان به 160 یه دفترچه، یه کتابچه 168 صفحه‌ای که در موارد مختلف، حالا با ایراد یا بی ایراد، به هر حال به نکات بیشتر چیزایی که بعد پرداخته بشه پرداخته شده. و میدونم هستن دوستان یا غیر دوستانی که به این دفترچه یا به این کتابچه خیلی انتقاد دارن، نقد دارن، شاید نقداشون هم درست باشه، ولی میخوام بهشون بگم که صبر کنید، یه خورده صبر کنید، بذارین جمهوری اسلامی بیفته. و مهم اینه که ما الان بالاخره یه چیزی رو قبول کنیم و بذاریم که این تغییر اتفاق بیفته. این اتفاق مثبتیه که ما از اون 2-3 صفحه رسیدیم به 168 صفحه. این مهم است. و به جای اینکه اون 5-6 نفر مثلا این بیانیه رو بنویسن، الان رسیدیم به، یا مؤسسه گمان بیاد بر ما منشور تهیه بکنه به اسم منشور که هیچ سر و تهی هم نداشون 3 صفحه، الان رسیدیم به 168 صفحه که نویسندگانش هم آدم های متخصص درش هستن و مشخص است، شفاف دارن میگن این آدم ها نوشتن اینو. و بله میشه بعدا اینو بررسی کرد، ایراداتش هم بررسی کرد با نگاه دلسوزانه، با نگاه اینکه ما اینو ترمیمش بکنیم، بهترش بکنیم. فرصت هست برای این کار. مهم براندازی جمهوری اسلامی است. این از همه چی مهمتر است، چون جمهوری اسلامی مثل یه بختک افتاده روی ایران و داره ایران و منابع ایران از بین میبره. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی داره همین الان هم ترور میکنه، یعنی مردم ایران داره اعدام میکنه، منابع ایران داره برباد میده، داره قرارداد امضا میکنه، داره ایران رو ویران میکنه، همون کاری که در تمام این 46 سال انجام داده همچنان داره انجام میده این کارها رو. بنابراین مهمترین اتفاقی که باید بیفته اینه که جمهوری اسلامی از بین بره. حالا یه دهی میگن که آقا مثلا 57 هم همه همینو میگفتن، میگفتن آقا بذار فقط شاه بره بعد هر چی اومد بهتره. خب این که اولا قیاس محل فارغه واقعا، چون واقعا خیلی بی‌انصافیه که شما بخواید جمهوری اسلامی رو بذارین کنار حکومت قبلی، حکومت محمد رضا شاه، واقعا نهایت بی‌انصافی است از هر طرفی که بخواید نگاهش بکنید. بنابراین این دو تا رو که نمیشه با هم مقایسه کرد، ولی حتی اگر بخواید شما بریم به سراغ مردم که بگیم خب مردم اون موقع راضی بودن به اینکه اون اتفاق بیفته و بعدم کلا سرشون رفت. خب من میخوام به شما بگم که الان میرسیم به مبحث بعدی که میشه مردم. مردم ایران امروز خیلی اصلا یه مردم دیگه ای هستن. این مردم 57، ببینید جمعیت ایران موقع 36 میلیون بود، حدود 20 میلیون از 36 میلیون تقریبا جانشون از دست دادن، در این دنیا نیستن دیگه. در خوشبینانه ترین حالت شاید 16-17 میلیونشون باقی موندن. اون 16-17 میلیون هم بخش بزرگشون به طور کلی تغییر کردن، تفکرشون، نگاهشون عوض شده و الان خیلی همراه هستن برای اتفاق، برای انجام تغییر مثبت در ایران. و بدنه اصلی جامعه ایران که الان 90 میلیون هست، یعنی حدود مثلا 70 میلیون دیگه، 70 و چند میلیون دیگه از جمعیت ایران، خب اون بخش تأثیرگذار جامعه، میتونم بگم که تأثیرگذارتر، نمیگم بقیه تأثیرگذار نیستن، ولی مثلا جمعیت بین 15 سال تا 55 سال رو میتونم بگم تأثیرگذارترین بخش جامعه هستن. حالا بین 15 تا 30 سال که بیشتر تأثیرگذارترن، اینا همه کسایی هستن که بعد از 57 به دنیا اومدن و در عصر اینترنت بزرگ شدن، با سواد شدن و دائما دارن خودشون آپدیت میکنن. بنابراین این نیرو، این ورک فورس، به قول اینجایی ها، به قول خارجی ها، این ورک فورس، این نیرو، این نیروی محرکه، یک نیروی متفاوت، یک نیروی جوان دانا هست. طبیعت زمانه است این دانایی، ربطی اصلا به ایران و غیر ایران هم نداره، این طبیعت زمانه. تمام دنیا اینجوریه. جمعیت بین 15 تا 30 سال کل دنیا بسیار بسیار باهوشتره و جلوتر از جمعیت 15 تا 30 سال مثلا 40 سال پیشه همون کشور. در مورد ایران هم مستثنا نیست، ایران هم همینطور هست. یعنی حتی عراق هم اگه امروز اون اتفاقات سال 2003 درش میافتاد، دیگه جمهوری اسلامی نمیتونست به این راحتی توش نفوذ بکنه. یعنی میخوام بگم جامعه عوض شده دیگه، به این راحتی ها نمیشه. بعد مغز بچه ها رو شستشو شد، جذب مثلا گروه های تروریستی و ایدئولوژی های مخرب مثل مثلا همین ایدئولوژی های چپ افراطی و اینجور چیزا کردشون. یعنی یه زمانی که به اعمال مثلا جوانان ایرانی اندیشه های کارل مارکس بود، الان ایرانگرایی، الان شاهنامه هست، الان بچه های ایران دنبال شاهنامه، یعنی قطب نماشون به جهت درستی تنظیم شده، دارن میرن به طرف ایران، دارن میرن به طرف شناخت ایران و شناخت اندیشه های ایرانی خیلی زیباست، خیلی کمک میکنه به اینکه ما انسان بهتری بشیم برای همه دنیا، فقط هم برای مردم ایران نیست، هر جای دنیا اگه بیان به طرف این اندیشه و این اندیشه ها رو بشناسن بیشتر و بررسی بکنن، یاد بگیرن ازش، استفاده میکنن. و خیلی از کشورهای دنیا اینو فهمیدن و این رو مورد استفاده قرار دادن. راه دور نریم، همین پدران آمریکا زمانی که داشتن قوانین میخواستن بگن که آمریکا چه جوری، این کشور آمریکا تازه متولد شده، میخوام بگن آمریکا چه جور کشوری باید بشه، در صورتی که همه پیشینه‌ای بالاخره اروپایی هن، از اروپا اومدن، ولی نمیرن سراغ اینکه یک کشوری مثل روم درست بکنن، یک کشوری مثل یونان درست بکنن، میان به سراغ ایران، میان به سراغ کشوری که در اون تاریخ اروپایی به عنوان دشمن معرفی شده بوده بهشون. ولی وقتی میرن اندیشه هاشو میخونن، میرن خیلی زیباتره از اندیشه های که در اروپا معمول بوده و روش کشورداری که در ایران معمول بوده خیلی موفق‌تر و بهتر بوده، زیباتر بوده و باثبات‌تر بوده، کشور باثبات‌تری رو میتونسته به وجود بیاره. برای همین رفتن اینو، یعنی فقط یه مثال خیلی ملموسش بود که براتون گفتم. به هر حال مردم ایران الان تفکرشون تنظیم شده روی این جهت و این جهت قشنگه، جهت درستی. پس اینم یه اتفاق مثبت دیگه است که ما باید به فال نیک بگیریم، یعنی باید خوشحال بشیم از اینکه این مثبت، این مثبت اندیشی خیلی مهم است. و شرایط، یعنی اصلا جدا از سرنگونی، شرایط الان این هست و سرنگونی جمهوری اسلامی از همه چی برای ما مهمتر است. سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک دم دستمونه واقعا. و حالا خب با تمام این حرفا جمهوری اسلامی ضعیف شده، اپوزیسیون داره به طرف درست میره. یه مطلب دیگه که جا افتاد اینه که به هر حال سیاست خارجی هم هیچ وقت اینقدر همراه نبوده با مردم ایرانی. ما یادمون نمیره که زمان خیزش 88 و حتی 96 اینقدری که امروز جامعه جهانی به طرف ایران نزدیک، حتی 401 کمی زمانی که بایدن سر کار بود 3 سال پیش، دیدیم که از مردم ایران حمایتی نشد عملا. ولی الان ما یک رئیس جمهوری داریم تو کاخ سفید آمریکا که قدرتمندترین اهرم سیاسی در کل تمام دنیا رو به خودش همراه میکنه، همیشه همینطوری بوده، ابرقدرت اول دنیاست. و این رئیس جمهوری که الان در کاخ سفید است، دونالد ترامپ، دشمن جمهوری اسلامی است و پاشو گذاشته واقعا بیخر جمهوری اسلامی، کارت اسلحه‌اش رو سوزونده، کارت موشکش رو سوزونده. و این همه اتفاقات مثبتی است. یعنی ما هم اپوزیسیونمون به نظر من آگاه‌تر شده، واقع بینانه‌تر، داره به یک راهکار عملی خوب میرسه. از یه طرف هم سیاست خارجی مثبت داریم، جمهوری اسلامی ضعیف شده، مردم به طرف درستی، مردم ایران خیلی آگاه‌ترن. در خونه رو باز کنیم بریم تو خیابونای هر شهری ببینید، اصلا 5 سال پیش هم اینجوری بود، 6 سال پیش هم اینجوری بود، مثلا مردم انقدر راحت تو خیابون راه می‌رفتن و میتونید شما نسیم آزادی رو حس بکنید تا حدودی. درسته فشار اقتصادی زیاده، شرایط خیلی سخت است، ولی شرایط آزادی اجتماعی تا حدود زیادی بهت... و این جانفشانی هایی بود که انجام شد سال 1401، اون خیزش مهسا امینی که مردم اومدن تو خیابون، خون اون جوان ها پایمال نشده و این آزادی ها رو آورده با خودش، آزادی هایی بود که مردم به دست آوردن و اینا همه اتفاقات مثبت هست. همه این حرف رو زدم فقط برای اینکه بهتون بگم که ما باید مثبت فکر کنیم. مردم ایران مردم پرسشگری شدن، مردم مطالبه گری هستن و در ضمن ایرانگرا هستن، اصلا شاید از اون دوتا قبلی هم مهمتر باشه، ایرانگرا هم هستن، پرسشگرن، مطالبه گرن، ایرانگرا هستن. پس دیگه جای نگرانی نداره که آی اگه این نمیدونم دفترچه اصرار ایراد داره، اگه اینا بیان اینجوری میشه اونجوری میشه. تنها چیزی که ما باید نگرانش باشیم اینه که آزادی های اجتماعی از مردم گرفته نشه، دو مرتبه اینترنت فیلتر نشه، خبرنگاران رو محبوس نکنن، تهدید نکنن، که خیلی بعید میدونم این اتفاق بیفته، چون مردم و جامعه اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیفته و همه یه محیط باز باشه فقط و یواش یواش اون آدمایی که استحقاقش رو دارن، شایستگی دارن و این شایسته سالاری اینجوری برقرار میشه، یعنی یک به اصطلاح بستری فراهم شده که ما میتونیم منتظر شایسته سالاری برقراری و حکومت شایسته سالاری بر ایران باشیم و اینا هم اتفاقات مثبتی. حالا شما باید چیکار کنیم؟ من و شما باید چیکار کنیم؟ ما باید این اندیشه مثبت رو و مثبت اندیشه رو ترویج بدیم. ما باید یعنی میشینیم دور هم جمع میشیم آقا بعدن چی میشه، نمیدونم چی میشه، بالاخره آینده چطور میشه، میشینیم تحلیل کنیم با هم، میگیم جمعای خانوادگی، جمعای دوستانه‌ای که دارین، سعی کنین این اندیشه رو ترویج بدین که ببینید انقدر الان اتفاقات مثبت افتاده و ما باید مثبت اندیشی کنیم، باید مثبت باشیم، امیدوار باشیم، امید رو تزریق بکنیم. این خیلی حسن داره، یکی از حسناش اینه که در خرد جمعی اثر میذاره، انرژی کل جامعه رو میاره بالا. وقتی همه جامعه منتظر و راجع به تغییر مثبت صحبت بکنن و فکر اندیشه کنن به اینکه تغییر مثبت در راه است، این اتفاق میفته. بعد همه جامعه همراه بشن و شما میتونید در این کار سهیم باشید. یعنی من بیشتر از هر چیزی از شما میخوام که خودتون وقتی تو این جمع میشینید این اندیشه مثبت، حالا چه داخل چه خارج، این اندیشه مثبت رو گسترش بدین، از انتقادات فعلا دوری کنین، بیاین کنار و اندیشه فقط مثبت، چیزای مثبت رو یادآوری کنیم به هم دیگه و منتظر اتفاقات مثبت باشین. به هر حال اون سیل میلیونی که ما همیشه منتظرش بودیم به راه خواهد افتاد وقتی دائما راجبش صحبت بشه، این اتفاق میفته. این دو تا چهار تا است، یعنی حرف من نیست، اندیشمندان بزرگ، عارفان بزرگ، جامعه شناسان بزرگ اینو گفتن، وقتی همه جامعه راجب یک موضوعی صحبت بکنن اون اتفاق در اون جامعه میفته. وقتی همه جامعه فکرشون هم راستا بشه برای تغییر مثبت، اون تغییر مثبت رخ میده و تغییر منفیش هم همینطوره، منفیش هم رخ میده. ولی الان واقعا نیمه پر لیوان خیلی پرتره، نیمه خالی کوچیکتره. بیایم به نیمه پر لیوان بیشتر فکر کنیم و اینو پرترش بکنیم با این ترویج مثبت اندیشی و بالا بردن انرژی جمعی. این راهکاری بود که به نظر من رسید و فکر میکنم که الان در این شرایط خیلی خیلی مهم هست. خودتون رو جدی بگیرین، شما ارزش دارین، کار شما، حرف شما اثر داره در تعیین سرنوشت کل جامعه، بنابراین خودتون رو جدی بگیرین، ارزش خودتون بدونین چقدره و این کار رو انجام بدین. حتما در دور همی ها، در گروه هایی که با هم دارین صحبت کنین راجع به این که شرایط خوبه، ما میتونیم منتظر تغییرات مثبت بشیم در کشورمون. وقتتون بیشتر از این نمیگیرم. سپاس از توجهتون. تا دیداری بعد، بدرود.